بابت روز پاسدار رو به همه شما عزیزان و هموطنان عزیز جان. نوبت میرسه به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، گفتگوی علمی با موضوع آبخیزداری و آموزش و پژوهش در حوزه منابع طبیعی کشور.
راجع به تنوع زبانی با همدیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. روز شما بخیر. در برنامه گذشته گفتگوی علمی با شما از اهمیت منابع طبیعی صحبت کردیم، آسیب هایی که وجود داره، آنچه بر ما گذشته، راه حل هایی که پیش روی ماست و اگر طبق این راه حل ها و پیشنهادهای کارشناسی حرکت نکنیم چه اتفاقی بر ما خواهد گذشت. در برنامه گذشته آقای دکتر هوشنگ جزی و آقای دکتر باقر قرمز چشمه مهمان من بودند. در برنامه این نوبت هم با حضور این دو بزرگوار بحث ها رو پیش خواهیم برد. آقای دکتر جزی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به گفتگوی علمی.
عرض سلام و ادب دارم، خیلی ممنون از دعوتی که فرمودید.
سپاسگزارم. آقای دکتر به شما هم سلام میکنم و خوش آمد میگم و سپاسگزارم که دعوت ما رو دوباره پذیرفتید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
متشکرم آقای دکتر قرمز چشمه. آقای دکتر جزی، بحث رو حضرت عالی آغاز میکنم. چه کردید در این هفته و برنامه ها چه بوده قربان؟
خدمتتون عرض کنم که شعار امسال همه با هم جهاد برای حفاظت از منابع طبیعی، برای اینکه تأکید داریم که باید همه کمک بکنن، هم دستگاه هم مردم، از مجموعه ظرفیت‌ها استفاده بشه برای اینکه منابع طبیعی رو حفظ کنیم. امسال این شعار رو انتخاب کردیم: همه با هم جهاد برای حفاظت از منابع طبیعی. خب ما هدفمون فقط درختکاری نیست، وقتی از توسعه پوشش گیاهی نام میبریم، حفاظت از مراتع و بیابان‌های ما هم در هدف روز اول قرار میگیره. برای همین بحث مدیریت بیابان هامون، کاشت عرصه های بیابانی و حفاظت و کاشت عرصه های مرتعیمون در روز اول مورد هدف ماست. به نظر من میاد که اگر فرهنگ و رسانه در کنار ما باشه، موضوعی که آقای دکتر قرمز چشمه در جلسه قبل روش تاکید کردن که ما آموزش و آگاه سازی نیاز داریم، فرهنگ و رسانه بسیار مؤثر هستش و کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم رو آموزش و آگاه سازی از طریق رسانه های جمعی این کار رو انجام بدیم. بنابراین به نظر ما نقش بسیار مؤثری در حفاظت از منابع طبیعی داره. در ارتباط با قانون در جلسه قبل هم توضیحاتی رو دادیم که خب اگر قانونی داشته باشیم، حاکمیت بتونه درست برخورد بکنه و بتونه کمک بکنه به اینکه منابع طبیعی حفظ بشه، اثراتش چقدر زیاد میتونه باشه. برای همین از قضات محترم دعوت خواهیم کرد، قضات در این روز شرکت خواهند داشت، جلسه ای رو باهاشون خواهیم داشت و موضوعات مرتبط با مشکلاتمون رو، موضوعات قانونی و حقوقی در ارتباط با منابع طبیعی طرح خواهد شد و اقداماتی که به طور مشترک انجام دادیم. آموزش و پژوهش یکی از رکن‌های اساسی هستش تو بحث‌های منابع طبیعی که حتما آقای دکتر قرمز چشمه راجع به فعالیت‌های پژوهشیشون توش در مرکز در واقع پژوهشگاه آبخیزداری حفاظت خاک که زحمت‌های بسیار زیادی رو همکارانم اونجا می‌کشن رو توضیح خواهند داد که به نظر ما می‌تونه بازوی بسیار خوبی برای ما برای حفاظت منابع طبیعی باشه که با علم روز خودمون رو جلو ببریم، بتونیم از علم و فناوری‌های نوین استفاده بکنیم. الان از فناوری‌هایی داریم استفاده می‌کنیم مثل پهپاد نهادها، مثل در حقیقت استفاده از تصاویر ماهواره‌ای که خیلی هزینه‌های ما رو کمتر می‌کنه ولی دقت اطلاعات ما خیلی بالا میره. با این دقت اطلاعات برنامه‌های دقیق‌تری رو می‌تونیم داشته باشیم که حالا حتما همکارم آقای دکتر قرمزچشم توضیح خواهند داد. خانواده بسیار مهمه، همه باید در منابع طبیعی حفاظت شریک باشن. اگر خانواده‌ها، بچه‌ها، کودکان در این کار موضوع رو به درستی درک کنن و همراه باشن، ما میتونیم فعالیت داشته باشیم. یک روز رو برای این کار گذاشتیم و آموزه‌های دینی ما که درخت افکن بود کم زندگانی، اگر نهالی در دست داری موقع نماز اول نهال رو بکار و بعد نماز رو بخون. ما آموزه‌های زیادی رو داریم که اول به منابع طبیعی، آب، درخت و حفاظت میپردازه. استفاده از این آموزه‌ها میتونه کمک بکنه که مردم انگیزه بیشتری داشته باشن برای حفاظت از منابع طبیعی.
خیلی متشکرم آقای دکتر قرمزچشم. دو حوزه تخصصی رو میخوایم با شما بحثش رو پیش ببریم. یکی بحث آموزش و پژوهش و فعالیت‌های پژوهشکده هست که حضرت عالی اونجا حضور دارید و دیگری هم بحث آبخیزداری و آبخانداری.
پژوهشکده حفاظت خاک آبخیزداری با حدود قدمت تقریبا 30 ساله فعالیت‌های خیلی خوبی رو انجام داده و شاید به عنوان بازوی علمی سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور فکر میکنم داره تحولات خیلی خوبی تو سیستم اجرایی اتفاق افتاده و داره میفته و دیدگاه‌های نوین و جامع داره انجام میشه، چون آبخیزداری در کشور ما هم شاید خیلی قدمت زیادی نداره. من فکر میکنم بیش از مثلا 50-60 سال کل آبخیزداری کشور قدمت نداشته باشه. پژوهش کرده با در واقع دید کاربردی رو موضوع حفاظت
مقداری برای اینکه حالا مردم بیشتر ذهنشون آشنا بشه، آبخیزداری و آبخانداری رو اصلا تعریف بکنیم، ببینیم چه ماهیتی داره و بعد حالا این بحثی که شما فرمودین قدمت بلند بالایی در کشور ما نداره رو این رو هم پیش ببریم.
آبخیزداری تعریفش را شاید آقای دکتر جزی بهتر از من بدونن، ولی بحث مدیریت پایدار حوزه آبخیز هست. حالا حوزه آبخیز چیه؟ حوزه در واقع محدوده‌ای هست که وقتی که حالا بارش اتفاق میفته، جریان حاصل از بارش، روانابی که صورت میگیره، جمع میشه، اون سطوحی رو شامل میشه که از یک نقطه ای خارج میشه و یا به یک نقطه ای وارد میشه که به اصطلاح مثلا حوزه دریاچه ارومیه وارد دریاچه ارومیه میشه حوزه بسته، یا میگیم حوزه سد کرج از جایی که به اصطلاح سد زده شدن از اونجا جریان داره خارج میشه. پس کل محدوده یک منطقه ای که جریانش به یک نقطه ختم میشه میشه حوزه آبخیز. آبخیزداری هر گونه فعالیتی که در این محدوده انجام میشه میشه مدیریت حوزه آبخیز یا آبخیزداری، که الان تو دنیا در واقع آبخیزداری رو با کشورداری تعریف میکنن خیلی جاهایی در واقع کشورهای پیشرفته، ولی مدیریت توسعه پایدار در حوزه آبخیز است، هم از نظر اجتماعی، اقتصادی، معیشت، حفاظت آب، خاک، پوشش گیاه، همه اینها رو شامل میشه. آبخانداری هم بخشی از آبخیزداری است ولی در پایین دست را شامل میشه. آبخیزداری به معنای کلمه عام هست، مدیریت حوزه هم بالادست هم پایین دست. آبخانداری بحث سفره های آب زیرزمینی هست، بحث مدیریت در واقع اون منابع آب زیرزمینی بیشتر مطرح هست. این تعریف این دوتا مقوله هست. پژوهشکده آبخیزداری از سال 72 که عملا از مرکز تحقیقات آب به مرکز تحقیقات حفاظت خاک آبخیزداری تبدیل شد، اولین کار عملیش رو شروع کرد و بحث همین آبخانداری بود که بناش رو آقای دکتر کوثر، استاد کوثر، بنا نهادن و در گربایگان کارهای تحقیقاتی خیلی خوبی انجام دادن و دیدگاه پخش سیلاب بر آبخان رو بنا نهادن. بر اساس تحقیقات ایشون 37 تا در کشور نقطه شناسایی شد که مناسب بودن با دیدگاه تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی تأسیس شد و در این از سال 375 تا کنون الان در این ایستگاه ها داده برداری میشه. نقششون از دیدگاه پوشش گیاهی، بحث حفاظت خاک، بحث کنترل سیلاب و روانا، بحث تغذیه آبهای زیرزمینی انجام شده. نمونه هایی که میتونم برای شما مثال بزنم که شاید ملموس باشه، مثلا در گربایگان ما سال 98 در استان فارس بارندگی های شدیدی داشتیم که در بالادست در شیراز سیلی که اتفاق افتاد باعث شد که این همه ماشین ها بر دروازه قرآن، هم خسارات زیادی به ماشین هایی که دارال اونجا پارک شده بودن و چندین کشته داشتیم و خسارات دیگه ای وارد شد. ولی شاید یه مقدار با فاصله همین بارندگی در گربایگان فسا هم اتفاق افتاد، فقط فایده داشت، هیچ گونه خسارتی در پایین دست اتفاق نیفتاد. آب اومد تو این عرصه ها، پخش شد، نفوذ پیدا کرد و الان مردم به شدت از این کار راضی هستن، باعث شده که گسترش،
یعنی یک اتفاق مشابه توی بله. یک گستره جغرافیایی محدود
بله.
دو تا پیامد در پیش،
کاملا متفاوت، کاملا متفاوت، یکی نقمت شد یکی نعمت، اینجوری میتونم بهتون بگم. یا مثال دیگرش رو ما میتونیم در استان لرستان بزنیم. شما در کوهدشت به اون صورت بحث خسارت سیل رو گزارش ندادن اگه دقت کرده باشید، یا به نوعی نشنیدید که کوهدشت مثلا خسارت دیده باشه، چون بالا دستش یک دونه ایستگاه پخش سیلابی به نام ایستگاه پخش سیلاب کوهدشت بود. اینجا این به عنوان یه دونه میتونیم بگیم حالا سربازان خط مقدم تونست این عرصه سیلاب را تا حدود زیادی مهار بکنه و باعث بشه که پایین دست شهر تا حدود زیادی در امان بمونه. خود شاید عرصه خیلی خسارت دید و نیاز به مرمت داره، ولی کن تونست جلوش رو بگیره. ولی ما تو پل دختر چه مقدار، تو معمولان چه مقدار خسارت رو شاید شدیم. اینه که نشون داده تحقیقات ما که اگر ما بتونیم آبخانداری را در کشور توسعه بدیم، این هم نیاز به این هست که سازمان برنامه بودجه به این توجه ویژه‌ای بکنه. من محقق، من کارشناس دستگاه اجرایی، این را به سیستم، به دولت، به مردم نشون دادیم که این راه، راه بهینه هست. ولی اینکه حالا چه مقدار مسئولین ما به این نظرات کارشناسی، به این یافته‌های تحقیقاتی توجه بکنن، یک بخش عمدهش بر عهده رسانه ملی کشور هست که بتواند اینها رو بازگو بکنه، به مردم در واقع نتایج رو نشون بده و از مسئولین بخواد. اگر این اتفاق بیفته، من فکر میکنم این سیل‌هایی که میاد به جای اینکه نقمت باشه واقعا نعمت خواهد بود. مثال دیگه این که میتونیم بزنیم، سیل سیجان هست در استان البرز در تابستان، یه بارندگی خیلی فکر میکنم 25-6 میلیمتر کوتاه مدت اتفاقی که افتاد، خسارات خیلی زیادی زد و کشته هم فکر میکنم داد. ولی بعد از این آبخیزداری وارد شد، اونجا عملیات آبخیزداری انجام داد، الان بعد از اون 3-4 تا بارندگی بالاتر از این هم اومد ولی هیچ خسارتی وارد نشد، الان باعث شده که یه عده به اصطلاح حالا گابین های پشتشون رسوب شده و مردم اونجا دارن درختکاری میکنن. علاوه بر اون باعث شده جریان پایه افزایش پیدا بکنه. کار تحقیقاتی دیگه که در همین منطقه کردان انجام شد توسط پژوهشگرده که خروجش به تازگی اومده بیرون، نقش و جایگاه آبخیزداری، این سازه های آبخیزداری رو اومدیم بررسی کردیم. یکی از سوالاتی که وزارت نیرو از دوستان بخش اجرای ما داشتن که آبخیزداری باعث میشه که ما سدهایی که زدیم آب واردش نشه، دوستان ما این رو از ما مطالبه کردن. کاری که انجام دادیم، مدل سازی کردیم، نشون داد که این سازه ها پیک سیلاب رو فکر میکنم اگر بزرگ ذهن داشته باشم 30% کاهش میده و جریان پایه رو افزایش میده و در کل بیلان ما مثبت هست. یعنی بیلانی که از خروجی حوزه رد میشه بیلان مثبتی، پس ما داریم آب تولید میکنیم با آبخیزداری. این سوالی بود که دوستان وزارت اینو رو به شدت دنبالش بودن و دوست و همکاران ما جوابی شاید براش نداشتن، ولی خروجی این طرح میتواند جواب خیلی خوبی باشد برای دوستان. میخوام بگم آبخیزداری نقشش رو شما ملاحظه بفرمایید. پوشش گیاهی که از بین میره باعث میشه که سیل سیجان همین اتفاق افتاد، اصلا 20 میلیمتر بارندگی زیادی نیست. وقتی که خاک لخت میشه بارش با شدت اتفاق میفته، یه حالت عایقی تو خاک ایجاد میشه، بلا فاصله روزنهای خاک کلن بسته میشه و اجازه نفوذ آب به خاک رو نمیده. در نتیجه اکثریت بارشی که اتفاق میفته، شاید بیش از 90% بارندگی به روانآب تبدیل میشه. چون خاک هست اضافه میشه، اگه پوشش گیاهی باشه باعث میشه جریان آروم تو دامنه حرکت بکنه، ولی وقتی که پوشش گیاهی از بین میره باعث میشه به شدت خاک هم همراه با آب بیاد، در نتیجه حجمی که میاد بیش از بارندگی باشه، حجم زیادی خاک رو هم میاد به صورت جریان گلی اتفاق میفته. در سیجان همین اتفاق افتاد. این هست که به شدت من توصیه میکنم که باید فعالیت‌های آبخیزداری در بالادست انجام بشه. این رو خواهش میکنم ساعت زمانی باشد که مدیران ارشد که در واقع بودجه‌ریزی کشور را دارن انجام میدن اینها بشنون، وقت داشته باشن اینها منتقل بشه ببینن و برن بپرسن، اگر باور ندارن حرف من محقق را برن خودشون میتونن هم ببینن هم میتونن برن بپرسن نتایجش رو داشته باشن.
باید از شما محقق بپرسن. بله. های دکتر
ما نتایج رو خروجی میدیم ولی که مدیران ارشد کشور متاسفانه وقت خوندنش رو ندارن و اگر نگر خوندنش داشته باشن هست. نمونه کارهای الگویی پژوهشکده فضاد خاک آبخیزداری در کشور انجام داده، نمونهش رو ما فکر میکنم اغلب مدیران ارشد مرتبط با این موضوع رو بردیم تو وردج نشون دادیم، کار الگویی که میتواند در کشور تسری پیدا بکند. نمونه کار الگویی که در هندیجان انجام شده، بحث مبارزه یا مقابله با گرد و غبار، کاری که بدون این که بتونی از جای آب منتقل بشه، جای آب خریداری بشه، با همین روانآب الان شما می توانید فیلم های قبل و بعد رو برید ملاحظه بفرمایید که با هزینه خیلی اندکی، یه سطحی حالا در حد الگویی هست 500 هکتار، حدود 500 هکتار هست که کاری انجام شده. الان اصلا شما اگر برید اون قسمت نسبت به اطرافش کاملا مشخص هست، پوشش گیاهی ایجاد شده، نمیدونم برداشت علوفه دارن انجام میدن. میخوام بگم اینها نیاز به این هست که محقق بره کارش انجام بده، بیاد بگه این امکان پذیر هست و بحث اینه که باید هزینه بشه. اینها هزینه ها شاید تو کوتاه مدت و ملموس نباشه، این که من بیام به شما مثلا 1000 تومان بدم شما یک کالایی رو مستقیم به من بدی، ولی کن عوایدی که برای کشور داره خیلی زیاد هست. الان مهاجرت، بحث هایی که الان گرد و غبار تو کشور ایجاد کرده، از بیماری ها گرفته تا اینکه تعطیلی ها به ابنیه ها، نمیدونم دستگاه ها، نمیدونم زیر ساخت هایی که میزنه رو حساب بکنید، در مقابل من فکر میکنم 1 به 1000 باشد. یعنی منفعت این کار نسبت به هزینه کرد آورد میشود 1000 برابر، ولی چون ملموس نیست مدیر من میخواد بیاد بگه مثلا من آب شیرین کردم، نمیدونم هزاران میلیارد تومان هزینه کردم، بعد انتقال دادم، بعد بله یکی دیگه بیاد بره ببینه که مثلا یک لوله نمیدونم 10 اینچی 20 اینچی آب داره میاد بیرون. ما چیزی رو که میبینیم متاسفانه باور میکنیم، چیزی رو که تصور میکنیم رو قبول نمیکنیم. این در مدیران در واقع اجرای کشور ما خیلی دیده میشه. نمونه های دیگه خیلی زیاد ما داریم رو بحث که حالا پژوهش کرده، کارهای تحقیقاتی که انجام داده خروجیش هست. بحث سطوح آبگیر باران هست، کاری که ما انجام دادیم حدود 100 تا طرح تحقیقاتی انجام شد. خروجیش این هست که میگه وقتی که اگر از این روش ها استفاده بکنید، تبخیر سطحی به شدت کاهش پیدا میکنه و ما میتونیم با حدود شاید 1/5 مورد نیاز آبی که در واقع آبیاری معمولی انجام میشه با کمتر از 1/5 میتونیم همون برداشت رو داشته باشیم. حفاظت خاک میشود، حفاظت آب میشود، پوشش گیاهی احیا میشود، شغل ایجاد میشود، مهاجرت صورت نمیگیرد، بزهکاری صورت نمیگیرد و و اگر بخوام بشمارم شاید میتوانم به 1000 مورد منافع این کار انجام بدم. کار دیگه‌ای که پژوهش کرده توش الان داره انجام میده و به عنوان پیشگام هست، بحث سدهای زیرزمینی یا بندهای زیرزمینی هست. ما تو کشور سدهای روزمینی رو زدیم، موقعی شروع کردیم که تو دنیا گذاشتنش کنار و افراط کردیم. ما اصلا نمیگیم سدهای روزمینی بعدها، این اشتباه نباشه، ولی افراط درش اشتباه هست که افراط کردیم. به نظر من به عنوان یک کارشناس الان سدهای زیرزمینی مزیتش نسبت به آبهای در سدهای روزمینی زیاده، تبخیر صورت نمیگیره چون اصلا کاملا مدفون هست، درختی قطع نمیشه، روستایی جا به جا نمیشه، زمینی از بین نمیره. فقط این هست که هزینهش کمه تو جاهایی که شما میخواید آبرسانی بکنید برای یک روستای دور افتاده، باید هزینه انگفتی انجام بده، میتوانید با ایجاد یک بند زیرزمینی اونجا آب با کیفیت سالمی که هیچ وقت آلوده نمیشه، خطر آلودگیش پایین هست، میتونه ایجاد کنه. نمونه های زیادی رو ما در کشور هم تحقیق کردیم هم بعضا انجام شده و دستگاه اجرای متولی هم بسیار از این موضوع استقبال کرده که سازمان جنگل ها و مراتب آبخیزداری کشور هست و نمونه های زیادی رو خود این سازمان انجام داده دیگه، خودش دیگه الان دیگه به مرحله ای رسیده که دیگه میتونه خودش به تنهایی در واقع بره و بر اساس بله کاملا. ولی نیاز به این هست که واقعا دولت بیاد سرمایه گذاری بکنه. ما یه 2 سال تقریبا یه مقدار از صندوق ملی منافع، 3 سال بله، یه مبلغی به آبخیزداری شد، من فکر میکنم یه تحولی ایجاد شده.
آقای دکتر جزی این رو یه توضیح مفصل تری به ما میدین تکمیلی؟
خدمتتون عرض کنم که درست میفرمایید. از سال 97 مقام معظم رهبری دستور داد که چرا آبخیزداری دیگه انجام نمیشه، چرا معطل مونده و این آبخیزداری کارهایی که انجام داده بود تونسته بود اثرات و خیرات خیلی زیادی برای مردم داشته باشه. دستور دادن که از صندوق توسعه ملی به آبخیزداری کمک بشه. سال 97 حدود 700 میلیارد تومان، سال 98 یه چیزی حدود 2100 میلیارد تومان و سال 99 حدود 1100 میلیارد تومان از مال صندوق توسعه ملی به ما دادن. خب این خودش برای ما یک تحول بزرگ بود. البته عرض کنم
کل بودجه سازمان چقدره؟
البته این اصلا منابع مالی مورد نیاز ما خیلی بیشتر از
میدونم ایناست. کل بودجه میگم چقدره؟
بودجه سازمان من الان عدد دقیق ندارم خدمتتون بگم. ولی برای آبخیزداری خدمتتون میگم تو برنامه ششم توسعه حدود 10 میلیون هکتار ما متعهد شده بودیم طبق قانون آبخیزداری تو کشور انجام بدیم. 10 میلیون هکتار یعنی باید سالانه 2000 میلیارد تومان اعتبار میگرفتیم با قیمت هر هکتاری 1 میلیون تومان عرض میکنم، یعنی یه چیزی حدود 10000 میلیارد تومان تو برنامه ششم باید به ما پول میدادن تا تکلیف قانونی که برای ما تعیین کرده بودن رو به اجرا برسونیم.
با این اونم بدون احتساب اون تورمیه که توی برنامه
بله اصلا که اینا محاسبه نشد، تورم و بحث نرخ تعدیل ارز و خیلی از مسائل دیگه‌ای که ما داریم. خب اگر صندوق توسعه منابع مالی به ما ندادن، بهترین حالت 2000 میلیارد تومان به ما دادن از صندوق توسعه، یعنی برابر شد با 1 سال پیش بینی سال برنامه ششم توسعه، بقیه‌اش هم که کمتر از اون شد. بنابراین اون پول لازم برای اجرای آبخیزداری حتی با تکلیف قانونی تو برنامه ششم که دیده شده بود داده نشد، برنامه پنجم هم همینطور، چهارم هم همینطور. برای همین ولی ما راضی بودیم به خاطر اینکه تو این 3 سال این اتفاقی که از مال صندوق توسعه ملی افتاد یه تحول بزرگ ایجاد کرد. من فقط در سال 98 برنامه ریزی که داشتم برای صندوق توسعه ملی برای آبخیزداری یه چیزی حدود 900 حوزه آبخیز کشور رو پوشش دادیم، یعنی 900 حوزه آبخیز در کشور در حوزه مثلا 340 تا شهرستان همه دیدن آبخیزداری یعنی چی و چه اتفاقی افتاده. درخواست‌های بسیار زیادی داریم، یعنی الان درخواست‌های مردمی، استانداران، فرمانداران، حتی نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی درخواست‌های متعددی دارن، یعنی درخواست‌های بسیار زیادی دارن برای اینکه پروژه آبخیزداری باید انجام بشه. همین اخیرا من دو تا سفر با کمیسیون کشاورزی داشتم، یکیش در هرمزگان بود، ما به بشاگرد رفتیم. بشاگرد یک منطقه بسیار محرومه، تمام مردم بشاگرد و مسئولین هرمزگان میگن فقط با آبخیزداری میشه بشاگرد رو نگه داشت و مردم از طریق آبخیزداری خودشون مشارکت میکنن. یعنی ما فقط بعضی وقتا سیمان در اختیارشون قرار میدیم و نظارت میکنیم، کل ساخت و کلشون انجام میدن، از بچه 10 ساله شروع میکنه به بزرگ، خودشون دارن این کارو انجام میدن، با عشق این کارو انجام میدن، پشتش نخل کاشتن، اقتصادشون میگرده و اصلا احتیاج به چاه و غیره ندارن و با همین آبخیزداری منابع آبیشون و اقتصادشون داره تامین میشه. بنابراین این 3 سال از مجلس توسعه ملی بسیار به ما کمک کرد. البته سال آینده خب دستور دادن که برای پروژه عمرانی از صندوق توسعه ملی استفاده نشه. امیدوارم که منابع مالی برای آبخیزداری تامین بشه. حالا که مردم خوب شناختنش و میخوانش، اگر منابع مالی در اختیارش قرار نگیره، ما با یک در حقیقت خلایی مواجه میشیم که پاسخ خوش نخواهیم.
در واقع میخوام این شکلی جمع‌بندی بکنم این بحث شما رو که با اتفاقی که افتاد توی 3 سال گذشته، جایگاه آبخیزداری در بحث حفظ آب ما، حفظ خاکمون، حفظ هوای ما و در مجموع در حفظ منابع طبیعی ما یک اثر ملموس رو برای مردم بر جای گذاشت.
و نکته دیگه که داره اتفاق میفته، با همکاری پژوهشکده الان یک قانونی رو نوشتیم به نام قانون آبخیزداری که اتفاقا کمیسیون کشاورزی مجلس به شدت از اون استقبال کرده و میخوایم تلاش کنیم از طریق قانون آبخیزداری مسائلی که باعث میشه حوزه‌های آبخیز ما سلامتش رو از دست بده رو کنترل کنیم. یعنی اگه ما سلامت حوزه‌های آبخیز رو تامین نکنیم، سلامت کشور به خطر میفته. این قانون رو نیاز داریم و خب الحمدلله نماینده های محترم در کمیسیون کشاورزی ازش استقبال کردن، با پژوهشکده، با انجمن علمی آبخیزداری کشور، با دانشگاه‌های کشور مثل دانشگاه تهران، دانشگاه گرگان، دانشگاه تربیت مدرس و مؤسسات دیگه الان همه دست به دست هم داریم تا این قانون در مجلس مطرح بشه، مصوب بشه و بتونیم به لحاظ قانونی هم پشتوانه خوبی رو داشته باشیم. فقط یه نکته ای را من اضافه کنم، آقای دکتر قرمزچشم خیلی خوب و مشخص تعداد حوزه آبخیز و اثراتش رو گفتن. شاید شنوندگان در تهران این جمله‌ای رو که من میگم رو به یاد بیارن. سال گذشته 13 فروردین ماه من تو حوزه کم بودم، رو رودخانه کن که بارش سیلاسایی در تهران رو داشتیم. مردم تو همین بزرگراه ایستاده بودن، از روی پل، بزرگراه بابایی، از روی پل داشتن آبی که از زیر پل رودخانه کم میرفت و نگاه میکردن. کامل پل شده بود. هیچ کس نگفت چرا سیل نیومد. ما میدونیم که در تهران وقتی که همین بارش اومد، سیل تجریش چه اتفاقاتی رو رقم زد و چقدر مشکلات ایجاد کرد. ولی هیچ کس، همه با لذت به اون آب نگاه میکردن که داشت از اونجا رد میشد. ما کارهایی که تو حوزه شمال تهران انجام دادیم، تو کن، تو بالادست امامزاده داوود، در دربند، درکه، تونستیم خیلی خطرات تا الان از تهران جلوشو بگیریم و کسی از مردم نمیدونه که آبخیزداری در شمال تهران چیکار کرده. البته هشدار میدم اتفاقی که در تهران خواهد افتاد اگر به موقع بشنن، به خصوص مثلا امامزاده داوود که همه مغازه شده، رودخونه رو بستیم، خیابون داخلش ساختیم، یا در بزرگراه امام علی که الان ورودی آبراهمون به امام علی یه چیزی بوده 10 متر مکعب رو در حقیقت عبور میده، اگر اون بارش ها و اون حجم از خاک بیاد و ما این تقویت نکنیم پروژه آبخیزداری در شمال تهرانو، ما تلفات خیلی زیادی خواهیم داشت. این رو در روندیابی سیل در تهران ما سالها داشتیم، نمیگم که تموم شده، اما با یه نگاه دیدیم که تهران رو ما سال گذشته از این خطر نجات دادیم، اما کسی راجبش صحبت نکرد. مردمی که تو حوزه بودن متوجه شدن، مردمی که تو واریج بودن، مردمی که در روستاهای بالادست بودن، حجم بسیار زیادی رسوب یه روستا رو کاملا داشت مدفوع میکرد. پشت سازه آبخیزداری تمام این رسوب متوقف شد. مردم کلن ترک کردن خونهشون وقتی بارش اومد و بعد به راحتی برگشتن تو خونه هاشون. اگر نبود ما یک روستا رو به طور کامل زیر رسوبات داشتیم. واریج هستش، بالادست حوزه کن ما هستش. و خب این باعث اقدامات آبخیزداری حوزه بالادست شهری مثل تهران بود. الان در خرم‌آباد این کار رو انجام داریم. پارسال از محل صندوق توسعه ملی 260 هزار هکتار در 11 استان سیرخیز و روی نقاط حساس بالادست شهری کار کردیم، برای اینکه خدا نکرده اگه امسال بخواد بارش اتفاق بیفته بتونیم حتی اکثر توانمون رو برای کاهش خسارت داشته باشیم. اینا موضوعاتی هستش که آقای دکتر قرمزچشمه بهش اشاره کردن، منم خواستم مثالی رو عرض کنم. در روز دوم از هفته منابع طبیعی انشالله تعدادی از این پروژه‌هایی که از صندوق توسعه ملی بوده رو افتتاح خواهیم کرد، اثراتش رو توضیح خواهیم داد و همه استانداران و فرماندهان هم در این روز کمک ما خواهند کرد و حضور خواهند داشت.
خیلی متشکرم. ما بحثمون رو تا لحظه‌های دیگر ادامه خواهیم داد.